وقت شما بخیر باشه، خدا قوت. عذرخواهی میکنم مصدقه شریفتون شدم. سلامت باشید انشالله. من شماره تون را از جناب زاکر گرفتم. خوبید الحمدلله. سلامت باشید انشالله. جناب رضایی، ما داریم سوژه ای رو پیگیری میکنیم در خصوص تاثیر شهر بر سلامت روان و نشاط شهروندان تو حوزه معماری شهرسازی، فضای شهری، طراحی شهری و مصالحی که در واقع در شهر و فضاهای عمومی استفاده میشه. اگر امکانش باشه من چند دقیقه وقت شریفتون رو در این ارتباط بگیرم و در واقع مزاحمتون بشیم، در واقع از نظرات کارشناسیتون استفاده بکنم. بزرگوارید، هستم خدمتون جناب رضایی. شما بفرمایید مباحث و علمی و در واقع کارشناسی رو در این ارتباط بین صحبت‌های شما اگر برای بنده سوالی پیش اومد در واقع میپرسم ازتون. هستم خدمتون.
خواهش میکنه.
بزرگوارید، سلامت باشید.
زنده باشین. چقدر فرصت دارم؟
هر اون چقدر که در واقع ما اصلا محدودیت زمانی نداریم جناب رضایی که بخوایم در واقع من بین صحبت‌های شما بیام یا در واقع هر اون چه که شما بفرمایید ما با جان و دل میپذیریم و در واقع منعکس میکنیم.
خواهش میکنم. سلامت باشین.
سلام.
همونطور که شما در واقع فرمودین، بحث سلامت روان یا حتی بحث سلامت جسمی یه بخشش تو حوزه پزشکی تأمین میشه.
بله.
یه بخشش توی اون بستریه که انسان داره توش زندگی میکنه. اون بستری که در واقع انسان توش زندگی میکنه امروزه رفته به سمت شهرنشینی.
بله.
و خب از یه جایی به بعد دیگه، از انقلاب صنعتی به بعد، شهرها بودن که ورود پیدا کردن به در واقع محیط زندگی انسانی و خیلی از اتفاقاتی که در پیرامون انسان میفته تو همین بستر در واقع شهری اتفاق میفته. بنابراین اگر خللی وارد میشه به سلامت روان و سلامت جسمی انسانهایی که داخل شهر زندگی میکنن، بخش بزرگیشو باید بگردیم توی این محیطهای شهری.
خب
باز خود محیطهای شهری هم میاد به دسته های مختلفی تقسیم میشه. یک قسمتی که باز یک تایمی از انسان رو میگیره که توی اون محیط در واقع داره پرورش پیدا میکنه، میشه عرصه های عمومی.
بله.
در کنار عرصه های خصوصی و حالا عرصه هایی که حالت بینابینی بین این دوتا رو در واقع داره. لذا حالا ما که عرض میکنم خدمت شما به عنوان یک جامعه، یک عضو جامعه شهرساز، برنامه ریز شهری، طراح شهری یا مدیر شهری، یکی از وظایفی که به گردنمون هست اینه که این عرصه های عمومی رو طوری طراحی، برنامه ریزی و مدیریت کنیم.
بله.
که بتونه این در واقع محیط و بستری که شایسته یک انسان هست تا بحث سلامت روان و سلامت جسمیش تامین بشه رو در واقع در نظر گرفته بشه.
بله.
خب آیتم ها و موارد و شاخصه های مختلفی وجود داره برای طراحی یک چنین فضاهایی که عرصه عمومی ما رو در واقع کیفیتش رو ارتقا ببخشه. یه موضوعی وجود داره توی بحث‌های تخصصی که تو علوم مختلف هم هست، بهش میگن quality of life، کیفیت زندگی. که این کیفیت زندگی ما انسان‌های شهری بخشش تو همین محیط‌های عمومی و عرصه‌های عمومی تعمیم میشه. لذا وقتی ما صحبت از افزایش کیفیت زندگی می‌کنیم، باز باید بگردیم دنبال این افزایش کیفیت محیطی عرصه های عمومی ما که بخشیش کار فیزیکی و سخت افزاری میخواد در بحث طراحی ها و برنامه ریزی ها، و بخشیش در واقع تدابیر نرم افزاری میخواد. یعنی ما صرف این که یک فضا رو از حیث زیر ساخت و کالبدی طراحی، برنامه ریزی و مدیریت کنیم کفایت نمی کنه.
بله.
ما در کنارش رویکردهای نرم افزاری هم لازم داریم.
بله.
این که ما یک فضایی داشته باشیم، حالا از متریال، از در واقع مصالح به روز هم استفاده کنیم، اما نتونیم بستر فکریش رو برای اینکه مردم رو تشویق کنیم که اولا از این عرصه های عمومی استفاده کنن، دوم این که چگونه استفاده کنن، سوم این که فضاها رو جنسیتی در واقع نکنیم، فضاها رو در واقع دسته‌بندی نکنیم، این خب عملا نمیتونه فیدبک و بازخورد کاملی رو برای ما داشته باشه. و خیلی از تجارب ما نشون داده، مثلا شاید تو خیلی از شهرهای جدیدی که ما طراحی کردیم این موضوع رو بتونیم ببینیم، شهرهای جدید ما گاهن به لحاظ فیزیکی و کالبدی و کیفیتی عرصه های خیلی خوبی هم داره، یعنی محیطش محیط جدیدیه، نوعیه، بدیعیه.
بله.
تکنولوژی های روز ازش در واقع بهره گرفتن، مصالح بدیع رو در واقع توش داریم میبینیم، اما اون هویت، اون سرزندگیه، اون نشاط رو ما نمیتونیم توی اون فضاها پیدا کنیم.
بله.
عدم وجود سرزندگی و نشاط در عرصه های عمومی شهری ما میتونه در واقع اون عدم وجود سلامت روان رو به همراه خودش داشته باشه. بنابراین شاید یک موضوعی که گاهن ما تو بحث مدیریت شهری ما، تو بحث طراحی شهری ما، یا اساساً به طور کلی تو شهرسازی ما مورد غفلت قرار گرفته و مقفول بوده، همینه که ما بعد نرم افزاری رو خیلی شاید گاهن بهش تمرکز نمی کنیم، یا اگر داره برای یک فضایی طرحی تهیه میشه، تصمیمی گرفته میشه، شاید خیلی جنبه کالبدی اون رو در واقع مورد توجه قرار میدیم و فکر میکنیم که اگر محیط رو اونجا رو از حیث کالبدی ارتقا ببخشیم، این به طور کامل میتونه سلامت روان و حتی بهداشت در واقع روان رو افزایش بده، که حالا به نظر من در واقع این کفایت نمیکنه. ما لازم داریم که در کنار کارهای سخت افزاری، کارهای نرم افزاری انجام بدیم. خیلی کم پیش میاد متاسفانه تو کشور ما که از متخصصین امر حوزه سلامت روان هم تو کادر شهرسازی استفاده کنیم. این نکته خیلی مهمیه که در بله. دنیا این کارو میکنن.
بله.
ما نه، ما در واقع این طراحی، برنامه‌ریزی و مدیریت این حوزه رو صرفا میسپاریم به دست کسایی که کار در واقع فیزیکی و کالبدی انجام میدن. حالا در بهترین حالتش شهرسازها، برنامه‌ریزان شهری و طراحان شهری.
بله.
اما فارغ از این که به هر حال کسی که کار طراحی شهری انجام میده به صورت در واقع تک بعدی یک کمی فکر میکنه، شاید، یا حالا مثلا اگر هم بخوای چند بعدی فکر کنه، بحثای در واقع سلامت روان رو خیلی عمیق نمیشه. و بد نیست به نظر من که در کنار این تیم ها متخصصین امن هم قرار بگیرن و اون جنبه نرم افزاری کار رو هم تقویت کنن، تا وقتی که ما نتونیم از حیث در واقع بحثای خارج از سخت افزاری و کالبدی مباحثی مثل نشاط، سرزندگی، هویت، حس تعلق، اینها رو در واقع تو جامعه افزایش بدیم، نمیتونیم انتظار داشته باشیم که اون محیط ها و عرصه های عمومی ما، ولو اینکه از مساله تکنولوژی ساخت و متریال روز دنیا هم استفاده کرده باشه، خیلی در واقع کارایی بالایی رو انتظار داشته باشیم. این نکته ای که به نظر من حالا توی تجاربی که من داشتم مشهوده و
بله.
اینو میشه رصد کرد و به عینه هم گاهن دیده میشه، حالا به این ماجرا پدیده ها، اتفاقات، ایونت های مختلفی مثل مثلا کووید 19 هم بیاییم اضافه کنیم که کمی مردم رو از عرصه های عمومی فراری میده و مردم مجبورن که به دلیل این پروتکل هایی که وجود داره اون بحث سوشیال دیستنس یا فاصله اجتماعی رو هم رعایت کنن، از محیط های اجتماعی کمی در واقع پرهیز کنن و حتی امکان تا اونجایی که میشه تو این فضاها قرار نگیرن. خب دیدیم توی این دو سال گذشته متاسفانه بیماری های پنهانی شکل گرفته، به ویژه توی افرادی که کمی سن و سال بالاتری دارن، مسن هستن، حالت در واقع بازنشستگی در واقع پیدا کرده بودن. اینها باعث شد که قرار نگرفتنشون تو اون عرصه ها و محیط های عمومی شهر، علاوه بر مشکلاتی که قبلا داشتن، حالا مشکلات فیزیکی، یه مقداری در واقع تو فضای مشکلات در واقع غیر فیزیکی و روانی هم براشون پیش بیاد. و این موضوع به نظر من تبعات و اثراتش شاید سالیان بعدی بیشتر خودش رو در واقع نشون بده. بروز و ظهور این موارد رو ما احتمالا تو دهه آینده بیشتر خواهیم دید. کاری که در واقع الان ما میبایستی به عنوان حالا کسایی که برای شهر تصمیم گیری میکنن انجام بدیم، اینه که بتونیم این فضا رو دوباره در واقع احیا کنیم. حالا بعد از دوران و در ایام پسا کرونا ما کار سختی رو پیش رو داریم که مردم رو دوباره بتونیم جذب عرصه های عمومی کنیم و مردم از اون فضایی که چهره به چهره با شهروندان، با در واقع کسای دیگه‌ای که در واقع تو شهر زندگی می‌کنن روبرو میشن، دوباره این مردم رو بیاریم تو این فضا. این دیدارهای چهره به چهره میتونست بحثای و تنش‌های روانی اشخاص رو گاهن کم کنه. اون فضایی که الان غالب شده به مردم به دلیل اون در واقع گوشه‌گیری، بیرون از خونه نیومدن، عدم در واقع وجود عرصه‌های عمومی که بتونه توشون در واقع این کمبودها و نیازهاشون رو جبران کنن، اینها در واقع نیازه که دوباره روش کار بشه و اون فضاهای عمومی ما مجدد تقویت بشه. البته برای این کار شاید نیازه که با رویکردهای جدیدی روبرو بشیم، یعنی قطعاً سبک زندگی بعد از حتی اتمام دوران کرونا هم تغییر پیدا خواهد کرد. لذا ما در رویکردهایی که تو مدیریت شهری و برنامه‌ریزی طراحی شهری هم استفاده می‌کنیم قاعدتاً باید تغییر کنه. یعنی اگه با همون مسیر، اگه با همون در واقع اپروچ و رویکردی که قبل از کرونا رو رفتیم جلو بخوایم بریم، شاید نتونیم در واقع موفق بشیم. نیازه که در واقع اصلاحاتی انجام بشه و این دوراندیشی دوباره وجود داشته باشه که اگر اتفاقاتی مثل کرونا به وجود اومد، انقدر در واقع شهروندان ما به لحاظ سلامت روان آسیب نبینه. یعنی ما محیط‌ها، فضاها یا تدابیر جایگزینی داشته باشیم که نیازهای این چنینیمون توی اون فضاها تأمین بشه، ولو اینکه مثلا ممکنه در واقع پروتکل هم توش رعایت شده باشه.
بله جناب رحمانی، لازمه در واقع شریف فرمودید که فقط کالبد شهر نمیتونه در واقع سلامت روان رو در واقع در پی داشته باشه و در واقع فضا رو باید به طوری مهیا کرد که اون نشاط اجتماعی شکل بگیره. الان چطور ارزیابی میکنید شهری مثل همدان رو به لحاظ در واقع وجود این و در واقع این فضایی که آیا شهر تونسته سلامت روان رو تامین بکنه توی اون شاخصهایی که اشاره کردید یا خیر؟
عرض کنم خدمت شما که خب شهر همدان به دلیل اون اقلیم سردی که داره، متاسفانه من فکر میکنم به طور کامل نتونستیم به این حد از انتظار برسونیم شهر رو، به دلیل اینکه خب شاید ما یه فضاهایی در شهر داریم، به ویژه بعد از اینکه حالا چند تا مسیر پیاده راه هم طراحی شد و یه مقداری شهر رو به سمت پیاده مدار شدن حرکت دادن، اما این صرف این که مثلا ما بخوایم این رو به عنوان یک دستاورد بزرگ تلقی کنیم کفایت نمی کنه. پیاده راه کردن یکی از ابزارها و تکنیک هایی هست که ما میتونیم ببریم عرصه های عمومی رو به اون سمت که در واقع عرصه های قابل در واقع توسعه شهری از حیث جنبه های غیر کالبدی داشته باشیم. اقلیم همدان یه طوری هست که خیلی از فضاهایی که ما توی شهر داریم گاه هم مثلا توی برخی از ماه‌ها و فصل‌های سال شاید قابلیت این که خیلی از افراد بخوان از اون استفاده کنن نداشته باشه، نداره
بلد.
و این کمی میتونه در واقع آسیبزا باشه. در ایامی مثل فصول گرم سال مثل بهار و تابستان، خب این نشاط اجتماعی، این نشاط در واقع بین مردم رو و حالا پشپند اونم سلامت روان رو شاید بیشتر میتونیم ببینیم. اما تو فصل سرد، در فصل مثلا زمستان، خیلی از در واقع گروه های سنی ما از این فضاها نمیتونن استفاده کنن. خب ما جایگزین اونها نداریم و برخی از این فضاها نه به اون دلیل باشه که ما به عنوان شهرساز اونها در واقع برای شهر و شهروند ایجاد کردیم، به دلیل اون پتانسیل هایی که خود شهر ذاتن داشته.
بله.
خب همدان یک شهریست که حالا در واقع باغ شهر داشته.
بله.
شهریست که فضاهای گردشگری و توریست در واقع
طبیعی داره،
طبیعی زیاد داره و بخشی از این فضاهایی که عرض میکنم خدمت شما در فصول گرم داره مورد بهره قرار میگیره و این نشاط اجتماعی توش وجود داره به صورت طبیعی وجود داشته. یعنی اگر مدیریت شهری یا شهرساز هم مثلا وجود نداشت، این فضاها مورد استفاده قرار میگیره. اون بخشی از کار اهمیت پیدا میکنه برای من شهرساز که من چقدر تونستم چنین فضاهایی رو طراحی کنم که گاهن اگر اتفاقی به وجود میاد یا به دلیل اقلیم سرد همدان، روزهایی که در واقع برفی و بارونی و سرد هستن و خیلی از گروه های سنی نمیتونن از این فضاها استفاده کنن، برن از فضاهای جایگزین استفاده کنن. من فکر میکنم این فضاهای طبیعی رو اگر بذاریم کنار،
بله،
ما خیلی فضا عرصه های عمومی برای اینکه نشاط اجتماعی تو شهر بخواد شکل بگیر نداریم. یعنی از شهروندان هم سوال کنین، یا در واقع همون فضاهای طبیعی رو در واقع مثال میزنم برای شما، یا دیگه بسنده میشه به همون در واقع مسیرهای پیاده که اونها هم در واقع خیلی جذابیت برای خیلی ها ممکن نداشته باشن. و اگر شما قصد و نیت خرید نداشته باشی و صرفا میخواید فضای عمومی قرار بگیری، شما مثلا اون فضاها رو انتخاب نکنید. لذا من خیلی در واقع از حیث عرصه های عمومی مصنوع که بشه در طول 12 ماه ازش بهره گرفت غنی نمیبینم همدان رو، و فکر میکنم که توی این زمینه ما هنوز جای کار داریم که بتونیم این فضاهایی رو طراحی و برنامه ریزی بکنیم که بتونن مردم و همه گروه های نکته که وجود داره اینه که عرصه های عمومی باید همه شمول باشه. یکی از ویژگی های عرصه های عمومی که همه شمول باشه. این همه شمول بودن رو ما نداریم توی عرصه های شهری همدان، و گاهن میگم تو خیلی از فصول ساد همه در واقع گروه ها نمیتونن استفاده کنن به دلیل محدودیت هایی که وجود داره.
بله جناب رحمانی، این در واقع حالا نکته ای که هست، متاسفانه ما اون گسسته در واقع مناطق و محلات همدان رو هم در شهر همدان شاهد هستیم، و اینکه مثلا توجه به فضاهای در واقع طراحی شهری فقط معطوف به یک نقاط خاص هست و در واقع برخی از مناطق حتی به لحاظ کالبدی هم در واقع مورد توجه قرار نمی گیرن، چه برسه به اینکه بخوایم در واقع آیتم های دیگر سلامت روان رو تو فضای محیط شهری در واقع ترسیم بکنیم. نظر شما در این ارتباط چی هست؟
قطعا همینطوریه. متاسفانه حالا نه در صرف بحث عرصه های عمومی، ما تو خدمات شهری هم در واقع سرویس دهی شهری هم دچار این معضل در شهر همدان هستیم، و اساسا اون بحث عدالت فضایی رو ما توی شهر همدان نمیبینیم. و به نظر من اصلی ترین در واقع دلیلی که ما به اینجا رسیدیم اینه که الان یک سند مصوبی که ملاک عمل مدیران شهری ما قرار بگیره برای اینکه مبتنی بر اون بتونن تصمیمات شهری رو بگیرن ندارن. سندی که مبتنی بر بحث عدالت محوری در واقع تهیه شده باشه، که خب میدونیم که بالاترین و اصلی ترین سند هر شهر برای توسعه شهری طرح جامع هست.
بله.
ما اگه طرح جامع شهری همدان رو مبتنی بر رویکردی طراحی کنیم که بحث عدالت و عدالت فضایی توش رعایت شده باشه، اون موقع ما نه دغدغه خدمات و سرویس دهی و خدمات پشتیبان سکونت رو در شهر همدان خواهیم داشت، نه دغدغه توسعه و ساماندهی عرصه های عمومی رو در واقع خواهیم، نه بحث حمل و نقل، یعنی همه چالش هایی که در شهر وجود داره برای هر شهر وجود داره، ما اگر مبتنی بر بحث عدالت اون رو توی در واقع سند طرح جامعمون دیده باشیم، قطعا اگر زمان بدیم به اون حالت در واقع بهتر و ایدالتر خواهیم رسید در بحث اجرا. منتها اگر این سند وجود نداشته باشه، اون موقع دیگه ما میریم به سمت تصمیمات سلیقه‌ای شخصی.
بله.
یعنی حالا هر مدیر شهری، هر طراح شهری، هر برنامه‌ریز شهری مبتنی بر اون سلایق خودش میاد تصمیم گیری رو انجام میده و کارهای در واقع اصطلاحش میگن تپ سوزنی، یعنی کارهای موضعی رو انجام میده، بعد این که موضع در واقع دقیقا کجای شهر قرار بگیره، این دیگه در واقع به شرایط اون شخص برمیگرده. لذا اگر ما یک سندی داشته باشیم که همه این موارد، نیازها، کمبودها و خواسته های ما درونش مبتنی بر رویکرد عدالت محوری منعکس شده باشه، اون موقع اگر چنین سندی مصوب شده داشته باشیم، میتونیم بر مبنای اون بریم به سمت اینکه شهرمون عاری از چنین چالش هایی باشه، به خاطر اینکه روی برنامه و روی یک سندی که آینده شهر رو طوری دیده که همگان بتونن از این فضاها بهره ببرن دیده، فقط میمونه بحث اجراش که اونم خب تو بازه زمانی و چشم‌اندازی که برای ته دیده شده اجرا میشه. اما اگه چنین سندی نداشته باشیم، یا سندی داشته باشیم که این رویکرد، این نگاه در واقع عادلانه به شهر رو توش نبینیم، خب طبیعتاً این موضوعی که شما الان دارین اشاره میکنین بهش شاید در سالیان بعد بیشتر هم بشه. الان ممکنه ما در واقع شکاف ببینیم، یه دهه دو دهه دیگه گسل ببینیم بین این فضاها، یعنی انقدر فاصله این فضاهای ما بیشتر بشه از حیث کیفیتی که شاید اون موقع دیگه در واقع کار خیلی سختی شروع داشته باشه.
بله، دست شما درد نکنه جناب رحمانی، خودتون کامل معرفی بفرمایید، ممنون میشم.
خواهش میکنم. من هادی رضایی راد هستم، هیئت علمی شهرگروه مهندسی شهرسازی طراحی و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه بوعلی سینا.
خیلی متشکرم، دست شما درد نکنه، پیروز باشید انشالله. خدا نگهدار، خداحافظ شما.